چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، ولکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلوا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه چهارشنبه.
به 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 به، سلام به همگی، سلام، خیلی خوش اومدید به این برنامه، به ایستگاه فردای امروز چهارشنبه 17 آبان ماه 1402. من فرشید منافی هستم به همراه باقی همکارانم جلال سعیدی، شرانگیب زند، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدیان همراه شما هستیم امروز با این برنامه از این لحظه تا ساعت 10 شب. با مزدست به خدا، وقتی حرفای این مقامات نظام رو میاریم کنار هم میذاریم، از اون ور وزیر کشور میاد میگه نمیدونم از روزی که انقلاب اسلامی پیروز شد تا امروز به جلو رفته ایم و هیچگاه به عقب نرفته ایم، بعد نماینده تایباد در مجلس انگار میخواد مثلا برای حرفای اون یارو وزیر شاهد بیاره، میدوه میاد جلو میگه سطح روابط و نحوه تعاملات ما با طالبان مطلوب و خوب است و باید تلاش کنیم همین روابط خوب را حفظ کرده و گسترش دهیم. یعنی شما تصور کن از کشوری که رئیس جمهور آمریکا میاد شام کریسمس سال 1978ش رو توی تهران و در جمع رهبران ایران میخوره، رسیدیم به اونجا که الان اینا از بس هیچکی براشون نمونده و چنین بلایی رو سر کشور آوردن، میان هی حوزای خالی خالی میدن و به روابط عاشقانه‌شون با طالبان مباهات میکنن. اصلا عجیبن غریبا. بعد اینا در حالی اتفاق میفته که میبینیم هموطن کارگر روزمزدمون رفته برای خانوادهش 3 کیلو گوشت با استخون خریده، شده چند؟ 1,400,000 تومان. چقدر در میاره این کارگر؟ شما به ما بگی. یعنی واقعا با این وضع خیلی باید مخ کم کار کرده یه آکبندی داشته باشی که مدعی پیشرفت باشی و از دوستی با طالبان در پوست خود نگنجی. واقعا چی بگم والا. بریم سراغ برنامه امروز ببینیم که این هفته ما که نبودیم دیگه چه خبر بوده. برو بریم. ما که نبودیم همه خبرها هم بد نبودن که بابا بی انصافی نکنید. مثلا خبر خوش اومد که 130-140 نفر از نماینده های مجلس انقلابی اعلام آمادگی کردن که بفرستنشون برن غزه با اسرائیل بجنگن و الان طبق گزارش ها فشار از سمت نیروهای مردمیه که بابا خب بفرستین حیوانکی ها رو دیگه، بابا یه چیز ازتون خواستن. تازه وسط صحنه علنی مجلس هم چفی قشنگاشون رو انداختن دور گردناشون، اینجوری برای اسرائیل خط و نشون کشیدن. بده دیگه حکم جهادشون بده.
ای رهبر آزاده آماده ایم، آماده
بیا دیگه بابا، آمادن دیگه، دارن فریاد میزنن میگن آمادن. به خدا اگه کسی راضی باشه این همه وای وای آی آی کنن و در اشتیاق رفتن به جبهه های غزه بسوزن. فقط من نمیدونم این نماینده هایی که ماشاءالله همشون در ابعاد یخچال ساید بای ساید هستن چجوری تو تونل های حماس جا میشن. یه ذره سایزاشون مناسبه جنگ به این تنبتنی و حساسی و اینا نیستیم، هر جوری حساب میکنم نمیشه. یعنی تازه جا هم بشن یهو دیدی خب یه دفعه یه جای تونل گیر کنن، چی میشه؟ در حال ترددن دارن میرن گیر میکنن. خب اصلا جنگ به بن‌بست میخوره اینجوری که اسرائیل ها از این ور میکشن نماینده انقلابی و حماسی ها از اون ور یهودی نماینده مون از وسط به یه دو یا چند قسمت غیرمساوی تقسیم شد که نمیدونم والا. خلاصه که دوستان هر جوری میتونید مالی، جانی، تشویقی، روحیه‌ای هر جوری میتونید همکاری کنید این ایوونکی‌ها به آرزوشون برسن، چون واقعا من که طاقتشو ندارم یه سری آدم انقدر در تب و تاب یه چیزی بسوزن و کسی وقعی ننهه. وقعی بنهید دیگه با این وقعاشون. ما که نبودیم یادگار امام هم وارد موضوع اسرائیل و حماس شد و خیلی تور لیدر تور و جغرافیدان تور یه پیشنهاد برای جابجایی مردم اسرائیل داد. اینجوری
هولوکاست هم فرض کنیم حالا کم یا زیاد واقع شده،
بله،
اما خب این چه ربطی به ما داره؟ گفت گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. خب استان باواریای آلمانو بدن اینا برن اونجا
جان.
چرا تشریف آوردن به فلسطین؟ آلمان ها کشتن بدم کردند، خب تشریف ببرن همونجا.
عجب، یه کلام هم از مادر یعنی پدر دوم نه چی بود نوه امام، یارو تو ناف تهرون تو باغ بابا بزرگش زیر سایه لم داده برای دوتا کشور تصمیم میگیره. لابو توقع داره وسط جنگ و موشک و تانک یهو طرفین ماجرا دست از ادامه بکشن بگن ای یادگار امام ایران چه پیشنهاد خوبی داد. بعد اسرائیلیا بگن ما دیگه پس جنگ رو ادامه نمیدیم دیگه، رفتیم چمدونامون رو جمع کنیم که بریم باواریا، از این به بعد برنامه دیگه فقط آبجو. تخفیف هم نمیده لامصب که خود آلمانیا تصمیم بگیرن مردم اسرائیل رو کجای کشورشون جا بدن، آدرس دقیق میده. کم مونده بگه مردم اسرائیل برن استان باواریای آلمان، شهر نورنبرگ، کوچه آخر، از در سبزرنگ که منزل آقای مولر و خانواده است از اونجا به بعد دیگه بر خودشون خونه بسازن. حاجی، حاجی هستی اصلا؟ اصلا میگیمت سید، سید. حالا ببین اصلا حالا بحثو پیش کشیدی، الان که شما شایعه است اجدادتون هم ظاهرا هندی ان، خب بی زحمت پا میشین برین هند؟ والا دست این رفیق رفقاتونو بگیرین دست جمعی برید هند. گجرات، کوچه آخر، در نارنجی رنگ، منزل آقای کومار و خانواده، از اونجا به بعد بر خودتو خونه بسازید. والا ما که استقبال میکنیم دیگه، هندم شما رو گردن نگرفت اصلا برین چه میدونم اقیانوس هند، اصلا برید 20,000 فرسنگ زیر دریا، فقط برید، ما ایرانی ها استقبال میکنیم، اصلا چمدونتونم با ما، برای همه تون چمدون میاری، فقط چی؟ فقط برید. شهرام جان فضا رو هندی میکنی؟ آسه تسنین های خود هوایی بشن؟ آره آره قربونت، برو برید همینه. آره
हम मरते हैं यार अब की बार तरीका हम बताएंगे
तरीका हम बताएंगे यार कर दे जो इशारा
इशारा
दिल में दे दूं दोबारा
दोबारा यार कर दे जो इशारा
दिल में दे दूं दोबारा यार का
नशा ऐसा
है
चढ़ा
कि यूं
दुश्मन गले लग जाए जाए दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे भर मिट जाए
سلام، سلام ملینا خانوم، شبت بخیر، چه حال، چه احوال؟
سلام فرشید، شب تو و همه شنونده ها هم بخیر، اجازه بدید
آخه
بخیر. یادشون گرامی،
بله،
صدای گلپا بود، خواننده موسیقی سنتی ایران که این هفته از بین ما رفت.
بله، اکبر گلپایگانی، همین جناب گلپا، سوای خواننده بودن با اجراهاش توی برنامه گلها موسیقی رو مردمی تر کرد و خب خیلی ها باش ارتباط گرفتن.
آره، اون موقع اساتید دیگه ای هم البته پای ثابت و آغاز کننده این برنامه بودن، مثل ادیب خانساری، تاج اصفهانی، غلام حسین بنان، حسین قوامی.
دقیقاً. ولی خب متاسفانه انقلاب که شد، عملاً گلپا خانه نشین شد و کاری انجام نداد.
بله، کلا ثمره انقلاب خونه نشین کردن همه آدم درست حسابیا بوده دیگه.
چی بگه آدم آخه، چی بگه؟ یکم از زندگی گلپا بگیم حالا.
بگیم.
اکبر گلپایگانی 10 بهمن 1312 به دنیا اومد. پدرش مرثیه خون بود و خودش هم قرآن میخون و صدای گیراش باعث شد پدرش از 8 سالگی آموزش موسیقی و آواز رو با گلپا شروع کنه.
یعنی مثل خیلی از بزرگان موسیقی، عملاً موسیقی تو ژنش بوده ایشون.
بله.
ژن خوب به این میگن.
دقیقاً. گلپا توی نوجوانیش بود که خب دیگه آموزش حرفه‌ای موسیقی رو شروع کرد. با اکثر اساتید مجرب اون زمان دوره ها دید و با اساتید همزمان خودش هم همکلاسی و همکار بود.
بله، کلا هم وقتی اسمش سر زبون افتاد دوست داشت خلاقیت به خرج بده توی کارش و فقط راه و روش گذشتگان رو دنبال نکنه.
آره، اتفاقا توی یه مصاحبه گفته بود که من 16 سال در دوره اول کار هنریم اصلا ترانه نمیخوندم، آواز میخوندم.
دقیقا.
و آوازهام مثل ترانه در دهن مردم میافتاد، مثل مست مستم ساقیا دستم بگیر.
مست مستم ساقیا
مرد هنجر طلایی ایران که اتفاقا بعد از اینکه توی یه فیلمی به همین نام هم بازی کرد معروف شد، جوان‌ترین خواننده برنامه گل‌های جاویدان هم بودش.
اتفاقا گلپا همین 2 سال پیش توی یه مصاحبه با رادیو فردا گفته بود تاریخ قضاوت می‌کند من برای موسیقی چه کردم.
بله، با این وجود این مرد هنجر طلایی قرار بود به وصیت خودش توی آرامستان ظهیرالدوله تهران کنار مرتضی محجوبی از بنیانگذاران موسیقی ملی ایران به خاک سپرده بشه، ولی خب نذاشتن.
چرا؟ دلیلش چی بوده؟
والا توضیحی ندادن خیلی. عجب. فقط گفتن نهادهای مسئول اجازه ندادن و به همین خاطر پیکر گلپا در سن 90 سالگی در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. اما خب دوتا حرکت جالب هم برای مراسم ایشون اتفاق افتاد.
چه حرکت جالبی زاده؟
دوتا دست گل فرستاده شده بود منزلشون. او. از طرف مهستی و سحر دخترش و از طرف هایده و فرزندان.
آخه چه بامزه، چه جالب. به 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 به، چه عالی و چه حیف که نتونستن متاسفانه به وصیت گلپا عمل کنند. به قول خود جناب گلپا، تاریخ قضاوت میکند من برای موسیقی چه کردم. تاریخ همین الان هم میدونه که شما چه کردی برای این وطن. یادتون گرامی آقای گلپا.
یه تنهای یه قربت جایی که با سخت اینجا کردم آمادن، واسه کوه و خاک و دشتم، واسه اون چه با دلم به جا گذاشتم. وطنه عزیزترینم، دل من تنگ برات، گریه من قریب یه جور آهنگ برات.
خب ما که نبودیم، قابلمه های حزب الله برای انهدام اسرائیل جلوی دانشگاه تهران برای شلیک نهایی آرایش رزمی با طعم تهدید سیب زمینی گرفتن. منصور کماندوی نظام اومد اعلام کرد ایران مال حزب الله است، تکلیف همه رو مشخص کرد. معلوم شد مدیر کل انقلابی ارشاد گیلان که فیلمای مرددارش با یه برادر انقلابی دیگه در اومده بود، اون کماکان مورد لطف نظامه و یه گوشه از وزارت ارشاد باز براش یه میصندلی گذاشتن که کار کنه، ولی گفتن تخت هرگز. و دختر قاسم نظام اعلام کرد باباش نصف حقوقش رو به فلسطینیا میداده، که خیلی ها حسرت خوردن چرا کمیته امداد به داد خانواده سلیمانی و هومه نرسیده هیچ وقت. شما تو این مدت چیا دیدید و شنیدید که بخواید با ما در میون بذارید؟ اگر هم چیزی نشنیدید یکم دیگه با همون درد دل کنید، غور بزنید، فوش بدید، نه قابل پخش ها لطفا. خلاصه خودتون خالی کنید، تو دلتون نگه ندارید دیگه. دل آدم یه ذره است ها، میترکه ها. آره، بریزید بیرون. آباری کلا. میتونید با راه‌های ارتباطی ایستگاه فردا با همون در تماس باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @FardaStation FardaStation برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 3:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
کمی ولوم بده اون رادیو را.
با شرکت در پویش مغلوبه،
هدف از این پویش و انجام دادن این کار اینه که ما به زنان فلسطینی این پیامو بدیم که ما
تصمیم گرفتیم که در این پویش بین‌المللی شرکت کنیم و اعلام آمادگی کنیم که ما در کنار شما هستیم و شما رو تنها نخواهیم گذاشت.
بله، ما الان سلاحایی داریم که آمریکا هم نداره، اما تو منطقه ما از قدرت‌هایی که احتمال داره به ما حمله بکنن گروگان‌هایی داریم که ظرف نیم ساعت یک ساعت اون گروگان‌ها رو عبر می‌بریم
تا اینکه فتح کنیم قدس رو و در اونجا نماز بخونیم.
برات یاشید فزن که چشمان هزار تا آشبر ببینه.
والا راستش خیلی از ما فکر میکردیم که جمهوری اسلامی که نزدیک 50 ساله میخواد اسرائیل رو محو کنه و زیر پا بذاره و قدس رو آزاد کنه و فلان، الان دیگه بسیج عمومی برای اعزام به غزه اعلام میکنه و همینجوری اتوبوسه که پر میکنن از دم در مساجد و فرودگاه امام و اینا به مقصد میدان نبرد راهی مبارزه میشن. اما خب اساساً چیزی که در عمل اتفاق افتاد این بود که برادران و خواهران جمع شدن دور هم چند تا چالش سرگرم کننده برگزار کردن. یکیش کمپین ثبت نام برای مبارزه با اسرائیل بود، همینجوری پیامکی و نمادین. اونور اسرائیل داره حماس رو واقعی قیمه قورمه میکنه، اینا اینور نمادین برای مبارزه با اسرائیل ثبت نام میکنن. یه چالش دیگه هم داشتن، چالش قابلمه ای. اساسا نظام خب میدونید خیلی به قابلمه علاقمنده دیگه، یادتون باشه کرونا رو هم با در قابلمه نزدیک بود شکست بدن. این دفعه البته به جای در قابلمه از خود قابلمه با محتویات داخلش استفاده کردن، اینجوری که چالش گذاشتن خانمای ارزشی جمع بشن دور هم و قابلمه پر از غذا رو برگردونن توی سینی که مثلا اسرائیل رو شکست بدن. هفته پیشم البته بهش اشاره کردم، اسم چالششون هم بود چالش پخت مغلوبه، که مغلوبه هم گفتم یه غذای عربیه شبیه تحچین خودمون، بعد بپزیش بعد برش گردونی. الان گوش کنین این حاج خانوما دارن توضیح میدن چجوری میشه که اینجوری میشه.
با هر وسیله میشه این غذا رو پخت، اما اون چیزی که اهمیت داره اون ترسیه که صهیونیستا از این حرکت خیلی ساده و به ظاهر ناچیز دارن.
ان شاء الله که مثل همین غذای مغلوبه که برمیگردونیم و سر و ته میشه رژیم خاصه به اسرائیل هم سرنگون بشه.
یعنی کمر اسرائیل رو شکستن ها واقعا دیگه. وقتی ببین سنبه پرزوره، خب عزیزان اینجوری به آقاشون اقتدا میکنن و به نرمش های قهرمانانه رو میارن. البته این یکی هم چربش بود و هم نرمش، انقدر غذاهای چرب و چیلی خالی کردن توی سینی به نیت مبارزه با اسرائیل. دیگه برادران حماس حلال کنن دیگه، ما بیشتر از این ظاهرا وسمون نمیرسه دیگه. فعلا برادرها درگیر بخور بخور در این چالش هستن، شما به مقاومت و مبارزه ادامه بدین دیگه. ته ته زور آقاشون همین بود دیگه. آره شرمنده.
Sean. دکتر اومدی؟
چی شد؟
تو کجا بودی؟
جایی نبودم عزیزم، چی شده؟
دکتر تو همین پیش پای شما قادری من بسته بود به تخت.
بله بله میدونم.
میدونی دکتر؟
بله.
به کدام این گناه دکتر؟
به گناه این که توی سلف سهمیه غذات رو ریختی کف زمین.
دکتر من داشتم از مردم غزه دفاع میکردم.
حرف بی ربط نزن، کارت اشتباه بود.
پویش جهادی قابلمه برگردوندن اشتباهه؟ تو هم اسرائیلی شدی دکتر.
یعنی چی قابلمه؟ اون قابلمه بود شما بشقابتو برگردوندی، اونم وسط سالن غذاخوری.
خب من هر چی به آشپز گفتم این سری تو قابلمه بهم غذا بده گوش نداد. یعنی چیکار می‌کردم؟
بس دیگه، کارت اشتباه بود عزیز من.
دکتر واسه خاطر یه بشقاب قادری نصف روز منو زبدری بسته بود به تخت.
بله
قابلمه برمیگردوندم که لاوت میفرستادم اتاق برق.
بله میفرستاد.
این قابلمه چرا بود؟
بله این کارها جایی توی این آسایشگاه روانی نداره. قبلا هم بهت گفتم.
اون بیرون انجام میدن خوبه. آره به ما که رسید بد شد.
بخواب، وقت منو نگیر عزیزم، بخواب. هر وقت رفتی بیرون کارای اون بیرون رو انجام بده.
باشه دکتر، ریب نداره. حالا از اسرائیل طرف تا که کن.
واقعا من رو عصبی کردی.
باشه
خب نمیخوابی نه؟ بگم قادری باز بیاد ها؟
نه اسپی نشد دکتر، قادری همین الان بازم کرده. بیای چه قادری میکنه بازم. بیا بزن بابا.
خیلی خوب.
موشک 10 متری زدن تو غزه، یه آمپول 10 سانتی هم اونو بخور اینجا.
هست هست تو. آفرین آفرین. خیلی خوب، حالا آروم باش تا آماده کنم آمپول تو.
دکتر.
بله.
دکتر این نوشابه ها رو کی میخوان جمع کنن ها؟
نوشابه چی عزیز من؟ برای چی باید جمع کنم؟
برای اینکه همه کوکاکولا ها سودش میره توی جیب اسرائیل.
آها، ما شما نمیخواد نگران این چیزا باش.
دکتر دوستانه اختار میکنم، اگه نوشابه ها جمع نشه دفعه بعد چالش شیشه نوشابه داری.
ببخشید متوجه نمیشم، یعنی چی کار میخوایم بکنیم؟
دیگه با شیشه نوشابه چی کار میشه کرد دکتر؟ ذهن خلاقت رو به کار ببرید.
یعنی چی؟ بسه دیگه، شل کن ببینم. بی ادب نباش، کافیه.
منظورم اینه نوشابه هاشو خالی میکنیم، شیشه هاش هم میشکنیم دیگه دکتر. این بی ادبیه.
آره بی خود میکنید عزیز من. یعنی چی؟ همین کارم بی ادبیه، اینجا جاش نیست اصلا. تموم شد
دکتر، خیلی محکم و غافلگیرانه زدی دکتر. انتخاب غزه رو چرا از باسن من میگیری؟
دیگه نمیخوام راجع به غزه چیزی بشنوم عزیز من. بگی بخواب ببینم، بگی بخواب، من باید برم به کارم.
نه رو دکتر، دکتر من یه دست خودت نخوای بشنوی. ما غزه رو پس میگیریم دکتر، اگه شد با قابلمه، نشد با پیش نوشابه، اونم نشد با یه چیز دیگه. دکتر کجا رفتی دکتر؟ بازه میخواستم از برگزاری مسابقات موشک کاغذی بگم برات دکتر. دکتر بد زدی
سر بذار رو شونه ها، بغلم کن آروم آروم. من تا هوای ابری بزنی یک دفعه بارون. تو دلت پیش من و من تو عشقم، تو دفتر خاطره هم اسم تو هر روز نوشتم. وای خدا یار اومده، نمه نمه بارون زده، ضربان قلبم کنار تو روی سده. وای خدا یار اومده، نمه نمه بارون زده، نباشی بیشم عزیزم حالم نده.
اما این هفته دختر قاسم نظام، کتلت دلها، اومد یه شمه از کارهای بابا جونش برای مردم تعریف کرد که مردم یادشون نره قاسم نظام چه قلب مهربونی داشته و چقدر فلسطینی‌ها رو دوست داشته.
در زمان انتفاضه دوم فلسطین ظاهراً یه سری محدودیت‌های مالی وجود داشته.
آها.
این در زمان خب فرماندهی شهید سلیمانی بوده.
خب.
یه سری محدودیت‌های مالی وجود داشته و یه سری فشارهایی حالا امکان پذیر نبوده حالا از حیث مسائل مالی و اینها.
خوب.
ایشون خطاب به مسئول مالی می نویسن که تا پایان پیروزی برادران فلسطینی ما.
آها.
با اینکه حقوقشون هم بسیار ناچیز بود.
آخه.
نصف حقوق بندر اختصاص بدید به مسئله فلسطین.
نه بابا، حقوقش هم ناچیز بوده ولی نصفش رو میده به مردم فلسطین. ببین زینب خانم، الان خب این دوتا حرفی که میزنی ما آخه چجوری کنار هم قبول کنیم؟ خب لامصب حداقل یکی یکی بگو تا شاید باورمون بشه. مثلا یه بار بیا بگو حقوق بابام ناچیز بوده، هل بوده بل بود. اگه باور کردیم بذار خوب مثلا یه چند وقتی بگذره ما یادمون بره حرفتو فراموش کنیم، بعدش مثلا بیا بگو بابام نصف حقوقشو میداده به فلسطینیا، اینجوری با هم دیگه یه دفعه یه جا تعریف میکنی، خب یه جمع نقیزینی درست میشه آخه که اون قسمتای مربوط به منطقه هست تو مغز، اون فشار میاد، یعنی اون قسمتو نمیذاره حرفتو باور کنیم، خب جدا جدا تعریف کن لامصب شاید باورمون شد. البته اگه الان فکرشو میکنم اونجوری هم بگی نمیتونیم باور کنیم که اونجوری هم خب حالا مثلا خیلی بخوایم چیز کنیم فقط اون قسمتی که میگی بابام نصف حقوقشو میداده میتونیم قبول کنیم اونو. حالا میشه آخه چند سال پیشا محمود زهار از اعضای حماس یه خاطره تعریف کرد عربی میگه، حالا اون خاطره رو به عربی میخوام بذارم، خاطره نمیذاره باور کنیم بابا تو حقوقش ناچیز بوده، من ترجمه میکنم خدمتتون. آره
للسفر في الطائره فوجدت 22 مليون دولار في حقائب موجوده في المطار، كان الاتفاق على مبلغ اكثر من ذلك ولكن كنا 9 اشخاص لا نستطيع ان نحمل اكثر من ذلك، كانت كل شنطه فيها.
این ببین حالا این عربی گفت، من ترجمهشو میگم، میگه که در فرودگاه 22 میلیون دلار در چمدان به ما تحویل داد، البته قرار بود مبلغ بیشتری پرداخت شود اما ما 9 نفر بودیم و نمیتوانستیم بیش از این بار حمل کنیم چون هر چمدان 40 کیلو گنجایش داشت. یارو با لگد دلارا رو تو چمدون جا میداده که جا باز بشه تا اینا بتونن بیشتر دلار ببرن، بعد تا این تازه اندازه نصف حقوق قاسمتون بوده که حقوقش هم ناچیز بوده، والا نصف حقوقی که جمع بشه اینجوری 40 کیلو 40 کیلو دلار بشه حقوق که نیست که، یه دیوار از کمدای دلار تو خزانه بانک مرکزیه. یعنی قاسم اگه تازه بخوایم قصه های دخترشو قبول کنیم، در حالی که میدونسته وضعیت مردم تو ده ها منطقه زیر خط فقر مملکتش چطوریه، نصف حقوقشو میداده فلسطین. اینجوریه؟ اینم حالا الان بهشون بگی میگن نه دیگه، خب نصف دیگه‌ش هم میداده به فقرای ایران، رو دارن میگن دیگه، بنابراین برای زنده موندن فتوسنتز میکرده، مثل این باتری خورشیدی‌ها میرفته میخوابیده زیر نور آفتاب شارژ بشه. اصلا این نیروهای مخلص نظام ببین از بس که از مال دنیا و بخور بخور و اینجور چیزا بدشون میاد به صورت شارژی زندن همشون، مال و منالشون همه میدن به نیازمندان همه رو. بله دوستان، بله باور کنید ببینید در یک دنیای موازی اگه قرار بود جمهوری اسلامی مثلا 100 سال دیگر رو ببینه، اون موقع هم یه مش شنگول منگول هم اینا رو تبدیل میکردن به روایت و حدیث مدیث، بعد میرفتن تازه سر قبر قاسم به جان خودم کتلت هم میزدن به یادش. به خدا حالا من مرده شما زنده، اگه 100 سال دیگه تو اون دنیای موازی بودین اینجوری نبود، برین شعار بدین منافی منافی روحت شد. والا دیگه به روح پرفتوه نوسترا منافیوس 100 سال پیش من که نمیخوای فوش بدی اون مخه که، درست برخورد کن دیگه. با تشکر.
من خود برای خود شبیه قوم تاتارم، بیش از همه از خود رسیده به خدا زارم، از هر دری وارد شد از هر جا فراری شد، ذهن چموش در به در تحلیل گربارم، ذهنم دچار اختلال سنگینی بود، وارونه می دیدم جهان را توی افکارم، بردار بست منطقی با چفت و بست عشق، حفظ تعادل رخص واشی بود بستارم، فریاد بی پروازدی که از تو بیزارم، من می شنیدم توی ذهنم دوست دارم، چیزی نمی گویم به نوعی خیشتگارم.
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
سلام فرشید.
سلام هانا، خیلی خوش اومدی به ایستگاه فردا.
مرسی.
خب یک ماهی از زمانی که حماس به داخل خاک اسرائیل حمله کرد و صدها تن رو کشت و بعد هم حالا اسرائیل تصمیم به نابود کردن حماس گرفت گذشته، یک ماه بعد الان تو این وضعیت، این با چه وضعیتی رو برویم تو این لحظه؟
آره الان دیگه جنگ وارد ماه دوم خودش شده و وضعیت نظامی خیلی چند منظورهی پیدا کرده در نوار غزه، خصوصا در شمال اون اسرائیل اگرچه که هیچ وقت به صورت رسمی و رسا اعلام عملیات زمینی رو نکرد، اما این عملیات زمینی رو آغاز کرد و حالا از چند جهت داره از زمین و هوا این عملیات رو پیش میبره. در کنار یک عملیات نظامی گسترده خصوصا در بخش شمالی غزه، یک فاجعه انسانی در جریان هست در نوار غزه، با توجه به اینکه اونطور که وزارت بهداشت در نوار غزه میگه بیش از 10,000 نفر کشته شدند، بسیاریشون کودک هستند، افراد بسیاری مجروح شدند، هزاران نفر، و افراد بسیاری آواره شدند.
بله.
از شمال غزه به مناطق مرکزی و جنوبی، و حالا تعداد بسیار اندکی که موفق شدند از مرز رفح به دلیل داشتن تابعیتی دوگانه یا مجروح بودن که احتیاج به کمک‌های پزشکی داشته، از مرز نوار غزه با مصر در جنوب بخوان عبور بکنند.
درسته.
برای همین میشه گفت که در این دو سطح وضعیت ادامه داره. به تبع در داخل خود اسرائیل وضعیت روحی و روانی بسیار شکننده است، خصوصا با توجه به اینکه ده‌ها اسرائیلی به علاوه ده‌ها شهروند غیر اسرائیلی همچنان در اسارت حماس هستند در داخل نوار غزه، و به سادگی اگر بخوایم بگیم در برخی از موارد گروگانگیری ما میدونیم که مثلا از گروگان فیلمی منتشر میکنند، صدایی پخش میکنند، مذاکره‌ای در جریان هست.
درسته.
و واقعا وضعیت این خانواده هایی که گروگان هایی رو در نوار غزه دارن خیلی بغرنج، از این جهت که حماس یک بار گفت 50 نفر در بمباران اسرائیل کشته شدند، ولی این افراد چه کسانی بودند؟ اسمشون چی بود؟ آیا این چیزی که حماس گفت حقیقت داشت یا خیر؟ اون رو هم نمیدونیم، و این وضعیتی است که ما یک ماه بعد باهاش مواجهیم.
بسیار خوب. و موقعیت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه توی منطقه هست چطوره در رابطه با این جنگ؟
خیلی جالبه اتفاقا موقعیتی که تهران پیدا کرده، از این جهت که از یک طرف متهم، میشه گفت حالا اگه ردیف اول نباشه بعد از حماس ردیف دومه در اون چه که اتفاق افتاده در
بله.
اسرائیل یک ماه پیش، و به دلیل حمایتایی که همچنان میکنه و صحبتایی که میکنه از اون چیزی که محور مقاومت میگه حمایت میکنه، وقتی حسن نصرالله هفته پیش اومد صحبت کرد خیلی قرار داشت یک ساعت و بیشتر سخنرانی میکرد، انگار که همون خطوطی رو که تهران تعیین کرده بود رو داشت ارائه میداد به مردم در بیروت و مردم در جهان.
درست.
اما تهران در این حال به دلیل موقعیتی که داره با این گروه ها، یعنی مثلا میتونه با حماس صحبت بکنه و یک بخشی از مذاکره حماس باشه سر گروگان ها، مثلا تایلندی ها
بله.
که بیشتر از 50 تا گروگان در نوار غزه دارن، سفیرشون در تهران گفته بود که از تهران کمک خواستن برای مذاکره. یا وقتی که میزان تلفن‌ها یا سفرها رو داری می‌بینی از مقام‌های سازمان ملل، از مقام‌های منطقه‌ای، حالا آقای رئیسی گفتن که راهی حتی عربستان سعودی خواهد شد برای شرکت در نشست کشورهای اسلامی، یعنی
درست.
به نوعی تهران به دلیل اون موقعیتی که داره نقش مهمی هم این روزها داره و به نوعی هم داره ایفا می‌کنه. حالا چقدر این برای منافع بشردوستانه یا صلح طلبانه است، چقدر برای پیشبرد منافع تهران در منطقه است، اون صحبت دیگری است.
خب از اتفاقات در منطقه گفتی و در ایران و موقعیت ایران، خب اینها در خلا اتفاق نمیفته، این روندها چه تأثیری روی دنیا داشته؟ اینو بخوای خیلی کوتاه اگه برامون بگی دنیا الان کجای کاره هانا؟
خیلی سخته، به دلیل اینکه فقط که خاورمیانه نیست، فقط که غزه نیست، ما جنگ اوکراین رو داریم که حالا داره 2 سالگیش تموم میشه به زودی، و حتی مثلا آقای زلنسکی میاد دیگه خیلی رو صحبت میکنه درباره تحت تاثیر قرار گرفتن اون وضعیتی که در اوکراین هست، و واقعا تو در سخت خبرها هم نمیبینی. فقط هم اونجا نیست، مثلا همین روسیه میره قرارداد میبنده با لیبی برای نمیدونم مراکز نظامی و پایگاه‌های نظامی اونجا، یعنی واقعا انقدر سطوح مختلف و جاهای مختلف و چالش‌های مختلف هست، و همه چی الان تحت شعاع این قرار گرفته که یک موقع این تناب بازی که داره در خاورمیانه اتفاق میفته به کدوم سمت میره، نکنه که وارد یک مرحله بعدی بشه و اون مرحله بعدی یک جنگ بسیار گسترده‌تر باشه. از این جهته که همه این نگاه‌ها معطوف به خاورمیانه است، ولی یک دنیای دیگه از بحران و آشوب و جنگ و آوارگی داره اطراف خاورمیانه اتفاق میفته.
بله و باز هم پیچیده و بغرنج
مثل همیشه
با هانا کاویانی. ممنونم ازت هانای عزیز، لطف کردی.
خدا
اما خانم آقایون، رضا ثقتی رو که یادتون هست، اسمش آشناست؟ بابا هنوز 6 ماه نگذشته ها، مدیر کل ارشاد گیلان دیگه، همون مجاهد نستوهی که با یک آقای دیگر در حال ارشاد کردن هم دیگه فیلمشون در اومد، یادتون اومد؟ بله، هیچ خبری از ایشون نبود جز این که از کار برکنار شده و پرونده‌ای براشون تشکیل شده و اینا. خب دیگه گفتیم این بنده خدا هم به فنا رفت دیگه. اما این هفته خبر اومد که ظاهراً ثقتی ایز کامینگ یا کامینگ بک، ظاهراً در وزارت ارشاد یک پست جدید گرفتن. بله اگه اون قبلی ها رفتن دادگاه و محکوم شدن و ممنوع کار، ایشون هم میشه ممنوع کاری. مال بازیگرای سینماست، مال اون خانم دکتر است که تو مراسم تقدیر ازش روسری نداشت. ایناست که خطرناکه، وگرنه این حاجی ها و سیده حالا یه شیطنتی کردن که ایشالا توبه میکنن. نکردن هم شما رو که تو قبر اونا نمیذارن میترسین که. بابا اینا حلقه های نزدیک به ولایت هن، نور چشم معظم لهن، اینا مثل انرژی هستن، از پستی به پست دیگه منتقل میشن ولی از بین نمیرن. در مورد ایشون یعنی آقای ثقتی، ظاهرا از بالا براشون حکم زدن که تشریف بیارن پایتخت و در دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به کار بشن. چه آتش افروزی هایی که تو پایتخت نکنه این آقای ثقتی شیطون. خب ظاهرا سر و صدای مسئله بالا گرفت، وزارت ارشاد هم به همون روش سنتی جمهوری اسلامی پناه برد، یعنی تکذیب کرد و گفت نه خیر، ایشون اساسا همچین چیزی هم چیزی حکمی نگرفته و فلان. از اون ور خبرنگارای زرنگ و افراد مطلع برداشتن چیکار کردن، اسکرین شات اتوماسیون رسمی و اداری وزارت ارشاد رو منتشر کردن که دقیقاً حکم و شرایط سمت جدید ایشون مشخص بود. بله به قول آقاشون معظم له، کج ندین. به هر حال فیلم سکسی رابطه با همجنس رو میشه زیر سیبیلی رد کرد، اما وای از موی زن اگر بیرون روسری باشه، جامعه رو به قهقرا میبره. آره پیام این ماجرا چیه از سمت نظام؟ اینه که برادرها و خواهرای انقلابی، شما به نظام وفادار باشید، شما منویات معظم له رو تو چیز یعنی توتیای چشمتون بکنید، بعد هر غلطی میخواین بکنید، هر کی میخواید ببرید تو تخت، رو مبل، اصلا تو کابینت صفا کنید، با هم بازی کنید، خوش باشید، که در نظام ما کافری است صفا نکردن. بله اینجوریه.
حله اگه تو بگی بله دیگه همه چی حله، پس دیگه چیه مسئله، همه چون ست مثل دلم و دلت، هر کی میبینه ما رو میگه میای به هم میام بهت، همینجوریش هم دیر رسیدیم زیر آسمون شهر بشینیم، قرار دوتامون وسط خیابون عشقمون ما جشن بگیریم. حله اگه تو بگی بله دیگه همه چی حله، پس دیگه چیه مسئله. حله بهتیز بدم دل اوکی، بگو میمونی تو کی، بگو دوستم داری. هی هی هی
ایستگاه فردا.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه. آقای ربیعی
بابا نیستی یا کمرنگ شدی یا ناپیدایی جوون؟ بکرم کم سعادتی از ماست جونم، سوال تاریخی داری گفتی درباره کبابی؟ در خدمتم جوون، چی برات بگم؟ میخوای تاریخچه ماریخچه کباب کوبیده شروع کنم بیام همینطور؟ نه با چی؟ آها منظورت اینه اینجام تاریخی ماریخیه؟ والا قدیمی که هستیم ولی تاریخی نیستیم. حالا ایشالله 100 سال دیگه میان اینجا رو موزه میکنن و اون وقت تاریخی میشی. حالا بس چی؟ خب آره دیدم این یارو وزیر چی بود؟ فرهنگی گردش کنی؟ نه چی؟ آها گردش کنی میراث فرهنگی. چرا لغمه رو در سر خودت بچرخونی؟ بگو هم یارو عزت شورتی دیگه. خب چی گفته؟ چی که کرد؟ آره دیدم را میفته دنبال توالت ها ببینه تمیسن یا نه. خب ای بخواد بیاد اینجا اولندش که راش نمیدیم، هر وقت بیاد عد همون موقع کار واجب پیش میاد، فیوز منقل میسوزه، برقت میشه، باز تو کنه ببندیم بریم. در ثانی اصلا بیاد توالت اینجاز میز اتاقش هم تمیستره. فیلم جدید داره جون من، بذار ببینیم بخندیم.
بازدید از کاخ اردشیر بابکان یه طرف، بازدید از این سرویس بهداشتی یه طرف. این مردم قرار است که برن با اردشیر بابکان سلام علیک کنن، اول میخوام برن اینجا سرویس بهداشتی با خانواده. ببینیم نمره قبولی میگیره آقای محسنی یا نه.
اردشیر بابکان اگه زنده بود که الان میدونست با تو باز چی کار کنه، میذاشته دربون همون توالت که نمره قبولی بگیری. البته این موهاشم پرپشت به درد برست، توالت هم میخوره. میگم جوون شاید این یارو گلاب برود خودش مشکل مزاجی داره، هر جا میرسه اول میره سراغ توالت. خب چند تا بسته از این پودرا هست به بچه ها میدن؟ چیه؟ او آرسه، آره هم همون برداره، امراش برداره، اینجوری در به در دنبال توالت نباشه دیگه. جونه تاجیکستان هم رفته دنبال توالت بوده، شوخی نکن. بینم بذار بینم،
ما در ایران هیچ مسجد ما این سرویس رو نداره که اینجا دارن، همش تمیز، همش با نظافت دائمی. خب درارم باز میکنن و اینجا متصدی داره. هم نظافت و منال ایمان همینه.
میگم این یارو مشکل مزاجی داری میگی؟ نه به نظرم من لاستیکیش کنم این وقت پس نده آبروریزی بشه. حالا توالت های ایران رو بگی، میگی وزیره، شاید میخواد مردم راحت‌تر برن گردش کنی، اصلا میخواد سازمان موال و میراث مستراحی درست کنه، بعد این که از وزیری برش دستن بره اونجا رئیس موالا بشه. آخه توالت های تاجیکستان به تو چه؟ عجب جوون، اصلا ول کنی نرفر، اسم یارو جلو من نیار بابا، خوشم نمیاد اسمشو بشنفم. خودت عشق جوون، برو بشیر سر میز جعفر رو برفستم سفارشتو بگیر. آره میدونم گشنه ای جونه، هر جا عشقت کشید بشین جوون دیگه، راحت باش. جعفر آقا رو دریافت سالون. آره بجو. الو کبابی رو به یه امر. شمسی توی جیونه چی شده؟ چی؟ شمسی؟ آخ گلپام رفت؟ ای روزگار نامورا. کی گفت؟ تو ماهواره گفت. عجب روز نحسی شد جونه تا شمسی امروز. جونم نه عزیزم خوب کردی گفتی. نه رایزم، من همین مشتری ها که اومدن را بندازم میام خونه. نه اصلا جونتوت نمیتونم واسم، یا حال دگرگون نافور میشود. باش رایزم، بای. آخ چجوریه اوی بی گل پا شدی؟ روحت شاد مرد. جعفر برو اون تابلوی غذا تموم شده بذار جلو دکو. نه کار تعطیله، آسپرم کار دارم نفله. ای روحت شاد باش شکور آقا. آخ میخوندی؟ من که میدانم شبی عمرم به پایان میرسد، پس چرا عاشق نباشم. دیروز داشتم گوشش میکردم، هنون نوارت رو ضبط دکونه. ای دنیا
من که میدانم شبی عمرم به پایان میرسم، نوبت خاموشی من سهل و آسان میرسم، من که میدانم که تا سر گرم پس چرا
حتما این روزا دوستان تو این رسانه‌های فلفل نمکی حکومتی اسم روح الله عجمیان رو خیلی شنیدید که ظاهراً طرف یه بسیجی مسیجی بوده که توی اعتراضات پارسال کشته شده. نظامم خب چندین نفر رو به خاطر مرگ ایشون گرفت و بعد دو نفرم اعدام کرد و چند نفرم تا پای اعدام رفتن و برگشتن و چندین نفرم هنوز تو زندانن تا نظام چنگ و دندون خودشو به معترضین نشون بده. یکی دو نفر از کسایی که واقعا شکنجه های عجیبی شدن تو این پرونده و جونشون در خطر بود پزشک بودن و چون خیلی هم پرونده هایی که داشتن براشون می ساختن بودار بود، خلاصه کار به جامعه پزشکی کشور کشید و اونا هم دست به کت علی اکبر ولایتی مشاور معظم‌له شدن. اونم یه نامه‌ای نوشت به قوه قضاییه و خلاصه اون پزشکای دربند فعلا یه نموره ظاهرا نجات پیدا کردن. اما این آقای عجمیان کشته شده یه پدری داره که ماشاءالله آروم و قرار نداره و با وجود اینکه دو نفر، تکرار میکنم، دو نفر رو نظام به خاطر پسر ایشون اعدام کرده، هنوزم راضی نشده ایشون و راه افتاده از این ور به اون ور که چرا یه 70 80 نفر دیگر رو اعدام نمیکنید من خوشحال بشم، و اتفاقا به شدت هم ولایتی رو هدف قرار میده به خاطر اون نیمچه پادرمیونی که کرد این آقای عجمیان پدر که به آقای اعدامیان بیشتر البته میخوره، در حدی که اینو چند روز پیش برداشته بودن آورده بودن روی آنتن زنده تلویزیون و ایشون هم اینجوری خالی کرد خودشو.
سیستم قضایی خیلی عادلانه رفتار میکنه، ولایتی از اون ور خراب
زد به ولایت.
مشاور رهبر تو این کارهایی که انجام داده واقعیت خیلی
بله میدونم، چون شما به عنوان یک پدر بله میدونم شما به عنوان یک پدر شهید به موضوع
رفیق قافله است.
اوه شریک دزد و رفیق قافله چی گفت؟ بعدم که مجری هی سعی کرد به قول آبودانیا سهشو بگیره و جمعش کنه، آیه اعدامیان یعنی همون چی بود عجمیان قاطی تر هم کرد. اینا
برنامه دارم، تو داری حرف ما رو میپیچونی.
ما راجبش صحبت کردیم،
اینجا صحبت میکنی یا نباید بیارید یا حرف نباید بپیچونی.
بله بعدم سرشو انداخت پایین، انر انر را افتاد رفت و آنتن به قول بچه ها به چخ رفت. البته حالا این آقای اعدامیان که هیچی تکلیفش معلومه، ولی نکته عجیب رفتار تلویزیون بود که در حالی که یکی اومده بود داشت به اسب پادشاه یعنی ولایتی میگفت شریک دزد و نمیدونم رفیق قافله و عملا بیت معظم رو دوش لازم کرد، برنامه به علت مشکلات فنی و ترکیدن پروژکتور و نمیدونم قطع فیبر نوری در کف دریا و وزش بادهای موسمی و فلان و اینا قطع نشد. تازه اینجا نه تنها قطع نشد ماجرا، که حتی آقای اعدامیان یا همون چیز هم عجمیان پاشد در اوج روی آنتن زنده از استودیو زد بیرون. من یه توضیح کوچیکی باید بدم که بفهمیم چرا اینجا در این مورد خاص یهو برنامه قطع نشد. مسئله ببینید دوستان، یه دعوای درون خانوادگیه، یه طیفی هستن بهشون میگن طیف پایداری که خیلی نزدیکن به سعید جلیلی، یعنی همونی که سال 92 عزیز دل معظم‌له بود و وقتی تو انتخابات باخت بدم باخت براش اینجوری شعار دادن. آره ایشون و طیفش که الان تو صدا و سیما هم حاکمن از نظر فکری تو دوران صدر اسلام به سر میبرن و ببین چی ان که حتی از نظرشون یکی مثل علی اکبر ولایتی هم غرب زده و چه میدونم ضد انقلاب به حساب میاد. اینان که الان تو صدا و سیما دست بالا رو دارن و حتی از زدن مشاور رهبرشون روی آنتن زنده هم ابایی ندارن. حالا این که تازه ولایتیه، ببین با بقیه چی کار میکنن. اینا در این حد آتیششون تنده که یه سردار قلابی لباس شخصی آدمخوری مثل اون سعید قاسمی که از گندلاتای حزب الله یام هست فردای همین برنامه پاشد رفت خونه این یارو چیز همین کی بود اسمش عجمیان، باش همدردی کرد و چهار تا لیچارم اون باره ولایتی کرد. واقعا این سیمهای حزب الله یای سوپر دلوکس وقتی به هم گیر میکنه خیلی صحنه‌های جذاب و دیدنی خلق میشه، ما هم واقعا همیشه استقبال میکنیم. به این یارو عجمیان هم باید گفت حالا شما قهر نکن، باشه میگیم حالا 30-40 نفر دیگر هم به افتخار پسر شما دار بزنن، یه وقت حس نکنی خون پسرت بی تقاص مونده ها، شما میخوای فقط یه عدد بده بگو این تعداد آدم رو اعدام کنید من دلم آروم میگیره. آره با نظام در به در برای تنابهای دارش دنبال گردنه، شما مطمئن باش رو تو زمین نمیندازه، مطمئن.
آتیش داره میریزه رو شهر ابعاد فاجعه، تو این چارچوبی جا نمیشه خواب نمیشه نیست میشه نمه، بدنهای سوخته رو میبرن مد و بنده آماده رنگ تمه پر موشک میزنن، سنگ قبرارم میشکنن امرده هامو میترسه موندنی نیستن، یه نیشخن میزنیم چون که تصویر قهرمان ها تو ذهن ها شکستنی نیستن، ببین دستایی رو که می نویسن افشا کنن این نظام و انکار میکنه شرط و به کارم جدون شک کنه
اینا هم وطن نیستن دشمن بومیه بس کنه تو میشده زوده کپک و زنده ای ولی هر جنگ های بوده مرگ روی پیشونی حس میکنی جس به بوک که تو اپوچ پر میکنی بی حس میکنی حس به همه قربانی ها رو حس میکنی خبرمون اکس میکنی همه بدون بیا بزن شخم و لعنت کن تو مغز همه جنایت رو حد کن شمشیر کلمه ها رو با خون تر کن سرور نظام رو قد کن بزن شخم و لعنت کن تو مغز همه جنایت رو حد کن شمشیر کلمه ها رو با خون تر کن سرور نظام رو قد کن در داری دل و بچه کش بود در داری دل و بچه کش بود در داری دل و بچه کش بود در داری چی داریم حالا به آن بزن قدون آتیش داریم بزن قدون بزن قدون بزن قدون آتیش داریم بریدیم جهر
ایستگاه فردا
دوران ما این روزگاری که توش زندگی میکنیم دوران بیقراری هاست همیشه نگرانیم و بین بیم و امید در نوسان برای هر چیزی و به خاطر هر کسی و رویدادی و حتی حسرتی انگار سعدی بزرگ این گنجینه اعجاب آور ما ایرانی ها قرنها پیش همین بیقراری ما فرزندانش رو دیده بوده که مثل یه بزرگتر دنیا دیده دست گذاشته روی همه این پریشانی ها و بیقراری ها و در بیت های آغازین یکی از غزل های درخشانش پرسیده غم زمانه خورم یا فراغ یار کشم به طاقتی که ندارم کدام بار کشم نه قوتی که توانم کنار جستن از او نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم این سوال و در پی اون توصیفی که سعدی از شرایط ارائه میکنه شاید در نگاه اول به آدم این حس رو بده که این پیرمرد شیرازی خوش‌ذوق داره ما رو به وادادگی و تن دادن به شرایط تشویق میکنه و اینکه رها کنیم این دلهوره ها و تشویش ها رو ولی بعد اون در یکی از بیت های پایانی غزلش اینطوری جمع میکنه داستان رو که چون میتوان به صبوری کشید جور عدو چرا صبور نباشم که جور یار کشم و اینجاست که سعدی به زیباترین شکل ممکن مفهوم وادادگی و رها کردن رو به صبر و انتظار تبدیل میکنه و چاره گذران چون این دورانهایی رو صبوری میدونه اما حرف سعدی که انعکاسش داره از ورای قرنها فاصله زمانی به گوش ما میرسه حرف زمانه است چون در ستایش صبره صبر یعنی اکسیری که اگه نبود شاید الان کره زمین خالی ترین و سوت و کور ترین نقطه از منظومه شمسی بود و هیچ من و توی توش نبودیم تا میراث بزرگانی مثل سعدی رو توی گوش هم نجوا کنیم که چون میتوان به صبوری کشید جور عدو چرا صبور نباشم که جور یار کشم
چند هزاران ره گذار باید تا شوی یک راه گذر از چند هزاران موج سرد باید گذشت تا شنهای گر و چند هزاران جنگ و خون بر جهان باید تا که گردد تمام پاسخ ای رفیق در باد وزن روان است در باد وزن چند سالیان باشدیم کوهسار تا شود شست در رود چند سالیان بایدیم مردمان را صبر تا که گردن رها و چند سالیان توان چشم خود بست نخانی آمد نخانی جست پاسخ ای رفیق در باد وزان روان است در باد وزان چند هزاران چشم باز باید آسمان گردد ایان چند هزاران گوش تیز باید تا تا عشق را شنیدن توان و چند هزاران جان زتن باید رود تا که باشد بسند آسو خیرفی در باده وزن روان است در باده وزن